اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، سومین دوره زندگی حضرت، دوره کوتاه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و نقطه برجسته این دوره خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره هست که علاوه بر آن که دادخواهی هست، در این خطبه معارف بسیاری از اسلام و مبانی اعتقادی تبیین شده. مقدمات این خطبه تقریبا به پایان رسید. اصل دادخواهی حضرت زهرا از اینجا شروع میشه، گرچه باز حضرت صدیقه طاهره در ادامه خطبه از نعمت بعثت، از نعمت قرآن میگوید تا همه بدانند برای حضرت زهرا خودش مطرح نیست، منافعش مطرح نیست، آنچه برای این بانوی بزرگ جهان اسلام مطرح است مسئله دین است و مسئله تداوم آنچه را که پیامبر اکرم به عنوان یادگاری ارزشمند بنیان گذاشت. ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مردم بدانید که من فاطمه هستم و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. سخن این است، با اینکه میدانند فاطمه دختر پیغمبر هست، چرا حضرت صدیقه طاهره بر این نکته تأکید داره؟ به نظر میرسد که دلیل تأکید این یگانه فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن است که با همین مقدمه می‌خواهد بگوید آنچه برای من مهم است آن است که یادگار این پیامبر که این مکتب هست آسیب نبینه. اینجا حضرت صدیقه طاهره از پدر به عنوان اب یاد کرد، اعلم انی فاطمه و ابی محمد، اقول عودا و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. یک بار میگویم، باز هم میگویم، مکرر این را تکرار می کنم و آنچه می گویم غلط و اشتباه نیست. کارهایی که انجام می دهم بر خلاف حق نیست. شتت به معنای چیزی است که بر خلاف حق باشد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این بخش نظر دارد به سخنان فراوانی که حضرت نبی اکرم در شأن و منزلت حضرتش فرمود. در بیش از 200 کتاب از کتابهای اهل سنت آمده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فاطمتو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی. این یک تعبیر از ده‌ها تعبیره، من اغضبها فقط اغضبنی و تعابیر دیگر هم داریم. فاطمه پاره تن من هست، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، هر که فاطمه را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده است. در یه روایتی هست که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرزاها، خداوند برای غضب فاطمه غضب می کند و با رضایت فاطمه راضی می شود. این سخن یعنی مهر عصمت به تمام گفتار و رفتار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زدن، که این چنین هست. ما معتقدیم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بی تردید معصومه بود، به دلیل آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. لقب صدیقه که در روایت صحیحه حضرت امام کاظم علیه السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده و تبیین شده به همین معناست. در این روایت صحیحه آمده است که ان فاطمه صدیقتون شهیدتون، فاطمه سلام الله علیها صدیقه ای بود که در راه خدا به شهادت رسید. معنای صدیقه در اینجا تنها به معنای راستگویی نیست، فوق این است. معنایش این است که فاطمه سر تا پا صداقت بود، هم صداقت در گفتار را داشت، هم صداقت در عمل را داشت، و سرانجام مهر پایانی عمرش با شهادت بود که شهادت او هم جلوه ای از صداقت حضرت صدیقه طاهره بود. پیامبر گرامی اسلام در روایتی به مولا علی علیه السلام فرمود: به حضرتت سه منقبت داده شده که احدی حتی من هم مانند آن را ندارم. یک، اوتیت سحرن مثلی، پدر همسری مثل من را داری. دو، و اوتیت زوجتن صدیقتن مثل ابنتی، همسری بسیار راستگو داری که همان دختر من است. سه، اوتیت الحسن والحسین من صلبک، فرزندانی چون حسن و حسین داری. سپس فرمود: لکنکم منی و انا منکم، شما از من هستید و من از شمایم، یعنی همه تون نور واحدی هستید که جلوه های گوناگون دارید.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز بلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
آنگاه پس از معرفی خود، حضرت صدیقه طاهره به معرفی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازد با الهام از قرآن کریم: لقد جاءکم رسول من انفسکم، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. سوره توبه هست، آیه 128. به تحقیق رسولی به سوی شما آمد که چند ویژگی دارد. یک، من انفسکم، از خود شما مردم و از متن شما مردم بود، شما رو درک می کند، مشکلات شما رو می داند، سختی ها و گرفتاری های شما را می داند، که اصولا پیامبری که می خواد هادی مردم باشد غیر از این نمی شود باشه. عزیزون علیه ما انتم، دومین ویژگیش این است که سخت دلسوز شماست، اگر سختی و فشاری بر شما وارد بیاد برای او سخت و ناگوار هست. عزیزون علی یعنی براش بسیار ناگوار است. عنت به معنای مشقت هست، مشقتی که بر شما وارد بشه بر او ناگوار هست، او رنج میبرد از مشقتی که بر شما وارد بیاد. حریصون علیکم سومین ویژگیش آن است که او حریص بر شماست. حریص از ریشه حرص، حرصم به معنای شدت علاقه به چیزی است. او شدیداً به شما علاقه‌منده. متعلق این حریصون علیکم ذکر نشده و عدم ذکر این متعلق دلالت بر گستردگی معنا هست. او سخت دلسوز شماست، حریص بر هدایت شماست، حریص بر تعلیم شماست، حریص بر ارشاد شماست، حریص بر سربلندی شماست. تمام عشق و علاقه اش این است که شما سربلند بشید. چهارمین ویژگی حضرت هم آن است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رأفت و مهر ویژه‌ای دارد. او نسبت به همه رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سوره انبیا آیه 107. اما رحمت ویژه و مهر ویژه نسبت به مؤمنان دارد. فَإِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَا ابْنَ أَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ وَلِنِعْمَ الْمُعَزَّى إِلَيْهِ. اگر مراجعه به نسب پیامبر کنید و او را بشناسید، می شناسید که او پدر من هست، نه پدر زنهای شما. پیامبر برادر پسر عموی من علی است، نه برادر مردان شما. و چه سعادتمند است کسی که افتخارش انتساب به این پیامبر باشد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اینجا میخواد تأکید کنه بر قرابت ویژه‌اش با پیامبر. او دختر پیامبر هست و دختر محبوب پیامبر، دختری که اونقدر پیامبر دوستش داشت. آخرین کسی که در سفر با او خداحافظی میکرد فاطمه بود، اولین کسی هم که در برگشت به دیدنش میآمد فاطمه بود. بارها پیشانی فاطمه را میبوسید، سینه فاطمه را میبوسید. وقتی مورد اعتراض قرار گرفت، مورد اعتراض یکی از همسران پیامبر که این چه رفتاری است شما با این دخترتون دارید، پیامبر میفرمود بوی بهشت از فاطمه ام به مشام میرسد. ویژگی دیگری که در اینجا برای پیامبر بیان میکند مسئله اخوت امیر المؤمنین نسبت به پیامبر هست. و اخا ابن عمی دون رجالکم، پیامبر برادر پسر عموی من علی است، نه برادر مردان شما. این اشاره به این منقبت والای امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد که پیامبر اکرم در دو مرحله سنت مؤاخات، سنت برادری رو اجرا کرد، مهاجر و انصار رو برادر قرار داد و در هر دو مرتبه امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان برادر خودش قرار داد و این سنت مؤاخات را نسبت به حضرتش اجرا کرد. به دنبال این سخن حضرت صدیقه طاهره وارد خدمات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شود که فبلغ الرسالة صادعا بالنواره. پیامبر اکرم رسالت الهی خودش را به مردم ابلاغ کرد در حالی که آشکارا انذار می نمود. صدع به معنای شکافتن هست و از باب اینکه نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ابلاغ رسالت جو قالب را دگرگون کرد، این واژه در مورد پیامبر اکرم به کار رفته. فصدع به ما تؤمر، سوره هجر آیه 94 هست. فصدع به ما تؤمر به معنای آن است که آنچه که به حضرتت مأموریت داده شده اون را به صورت علنی ابلاغ کن. در حقیقت آغاز رسالت نبی اکرم برخلاف شرایط موجود اجتماعی بود. جو غالب، جو بیدینی، جو لامذهبی، جو بت‌پرستی بود و در اون شرایط پیامبر اکرم و یاران وفادارش که در صدر این یاران فداکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، زجرها و رنجهای فراوانی با ابلاغ علنی رسالت متحمل شدند. مائلن عن مدرجت المشرکین، در حالی که به طریق مشرکین پشت پا زده و مردم را به توحید دعوت می کرد. فضا فضای شرک بود، حتی فضای اقوام نزدیک پیغمبر اکرم. در ایامی که مکه اجتماع بیشتری داشت و از جاهای گوناگون به مکه می آمدن، پیامبر اکرم دینش را عرضه می کرد. این ابو لهب که پیرمردم شده بود را می افتاد، هر جا که پیامبر می نشست علیه پیامبر تبلیغ می کرد و پیامبر را رمی به جنون و امثال اینها می کرد. پیامبر در چنین فضایی ابلاغ رسالت کرد. البته این افتخار برای امیرالمؤمنین هست که پدر بزرگوارش ابو طالب مؤمن بود، مؤمن فداکار هم بود، لکن دینش را آنچنان ابراز نمی کرد تا بتواند در شرایط حساس از پیامبر اکرم دفاع جانانه داشته باشد و این دفاع رو داشت. پیامبر اکرم موج شکنی کرد. این هنر انبیا و پیروانشون هست که انبیا و پیروانشون در محیط فاسد نه تنها غرق نمی شوند بلکه محیط فاسد رو اصلاح می کنند. ضاربن فبجهم آخذن به اقوامهم، در حالی که پیامبر بر کمر مشرکین زده و گلوگاه آنان را گرفته بود. سبج بر وزن فرس به معنای وسط و کمر هست. کزم هم به معنای گلو و حنجره هست. پیامبر اکرم اونجا که جای شدت بود، جای قاطعیت بود، اشداء و علل کفار بود، اعزت علل کافرین بود. این تأکید رو برای چه دارم؟ این تأکید رو به این دلیل دارم که گاه مورد نصیحت، مورد موعظه است، مورد حکمت هست. پیامبر اونجا که مورد حکمت و موعظه بود، با حکمت و موعظه وارد می شود. اما اونجا که دیگر حکمت و موعظه کارایی نداشت، قاطعیت بود، اگر کسی مشکلی پیدا کنه دست یا پایش، این میره برای درمان، نهایت تلاشش رو برای درمان به کار میبره. اما اگر بخشی از پا سیاه شد و خطر این بود این سیاهی به همه بدن سرایت کنه، اینجا راهی جز قطع اون قسمت سیاه شده نیست. اینجا جای قاطعیته. پیامبر اکرم در چنین جاهایی قاطعیت به خرج میداد. لذا به دنبال این سخن هست که داعیا الى سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه. حضرتش مردم را با حکمت و موعظه حسنه به سوی خدا می‌خواند. این قسمت برگرفته از آیه 125 سوره نحل است که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سه شیوه در این آیه شریفه بیان شده. شیوه اول حکمت و استدلال هست. مطالب رو به صورت برهانی، به صورت منطقی بیان کردن که این شعار قرآن هست که قل هاتو برهانکم، شما برهانتون رو بیارید، دلیلتون رو بیارید. شیوه دوم موعظه هست. در برخی موارد هست که موعظه زمینه دارد. کجا موعظه زمینه دارد؟ اونجا که سخن از عاطفه باشد، اونجا که سخن از سخن گفتن با عواطف هست، اونجا جای موعظه و نصیحت هست. مورد سوم هم، شیوه سوم هم جدال هست، منتها دو نوع جدال هست. یکی جدال بالتی هی احسن، که جدال بالتی هی احسن آن است که انسان از مدار حق گرایی بیرون نرود، و یکی جدال غیر از این که می شود مراء، که در روایات ما مطلقا مراء نکوهیده هست، بگو مگوهای بی ثمر و بی نتیجه. منتها این سخن هست که آیا این سه شیوه مال سه گروه آدمه؟ یعنی بعضی ها فقط منطقی هستند و با اونها باید با حکمت سخن گفت، بعضی ها فقط موعظه‌ای هستند و باید با اونها با موعظه و نصیحت سخن گفت، و بعضی فقط اهل جدال، یا اینکه این سه شیوه هست برای هدایت، چه بسا در یک انسان هم قابل اجرا باشه. چون انسان که یک حالت نداره، گاهی حالتی دارد که با منطق و استدلال انس بیشتری دارد. کلاس درس این چنینه، کلاس درس جای منطق و استدلاله. گاهی همین آدم در شرایطی قرار میگیرد که کشش روحی و کشش موعظه داره. شبهای احیا که این جمعیت‌های فراوان در مراسم احیا شرکت میکنند، اونجا جای موعظه است، جای نصیحت هست. و چه بسا همین آدم به دنده لجبازی بیفته، اونجاست که جدال بلتی هی احسن او را به راه میاره. خوب، پیامبر اکرم اونجا که جای قاطعیت بود، قاطعیت به خرج داد. اونجا که جای منطق بود، منطق. اونجا که جای موعظه بود، موعظه. یک سر الاسنام و ین کتل هام، او بت‌ها را میشکست و با دست خود بر سرهای مشرکین ضربه وارد می کرد. ینکتو از ریشه نکت هست، به معنای ضربه دست هست. هام هم به معنای مغز سر هست. با بت‌ها و پاسداران بت پیامبر قاطعانه مبارزه کرد، با مشرکانی که همه نشانه های حق را می دیدند و تسلیم نمی شدند که بماند، بلکه کسانی را که موحد می شدند شکنجه می کردند، اذیت می کردند، مانع و سنگی در مسیر راه سعادت و هدایت مردم بودند. پیامبر حق داشت که با اینها قاطعانه و با شدت رفتار کنه، و البته این قاطعیت هزینه بر بود. هزینه‌اش شهادت‌ها بود، هزینه‌اش فداکاری‌ها بود، هزینه‌اش تحمل خسارت‌های مالی فراوان بود. حتی حزم الجم و ولو دبر. پیامبر قاطعانه پیش رفت، جای نصیحت نصیحت کرد، جای موعظه موعظه کرد، تا اینکه جمع مشرکین از بین رفت و همه عقب نشینی کردند. حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محوه، تا اینکه شب کنار رفت، صبح آشکار شد و حق از موضع خالصش ظاهر شد. این بخشی از تصویری که حضرت صدیقه طاهره از رسالت نبی اکرم داره. ادامه سخنان نورانی حضرت رو در برنامه آینده خدمتتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در تو سیان نهان هستی. ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در تو سیان نهان هستی. ای فاطمه ای عزیز دار